با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 27. دوستان عزیز، همانطوری که قبلا گفتیم، حزقیال در این فصل مرثیه‌ای را برای شهر سور خوانده است که در آن سقوط و نابودی این شهر بزرگ و زیبا را با اندوه اعلام می‌کند. عامل مجازات و نابودی این شهر غرور و خودخواهی بود که خود را برتر از همه می‌دانست. خدا به شدت آنجا را داوری نمود تا مجازات آنان درسی به یاد ماندنی برای دیگر قوم‌ها و ملت‌ها باشد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در حزقیال فصل 27 آیه 25 می‌خوانیم: کشتی‌های ترششی با کالاهای تو به سفر رفتند، پس تو انباشته و سنگین در قلب دریا بودی. کالای شهر سور با کشتی‌های تجاری بزرگ به مناطق دوردست هم می‌شدند. شهر سور یک مرکز بزرگ تجاری و اقتصادی بود. تاجران و فروشندگان از تمام مناطق دنیای آن روزگار برای خرید و فروش به این شهر می‌آمدند. تقریباً هرچه می‌خواستید را می‌توانستید در شهر سور پیدا کنید. در آیه 17 در این فصل گفته شده که قوم اسرائیل در بازارهای این شهر معامله می کردند. گندم، حلوا، عسل، روغن، زیتون و مخلوطی را که شاید نوعی دارو بود را به آن شهر برای فروش صادر می کردند. می توانستید در بازارهای شهر سور هر چیزی را خریداری کنید. اگر بخواهید تصویری از شهر سور را به عنوان یک مرکز تجاری بزرگ مشاهده کنید، شهر عظیم بابل را خواهید دید که در نبوتی در مورد آن اعلام شده که در آینده یک مرکز اصلی تجارت، مذهب و سیاست دنیا خواهد شد. پایتخت ضد مسیح خواهد بود. این نبوت در کتاب مکاشفه فصل 18 آیه 11 الی 14 نوشته شده است. تاجران دنیا نیز برایش عزا گرفته زار زار خواهند گریست، زیرا دیگر کسی نخواهد بود که اجناسشان را بخرد. این شهر بزرگترین خریدار اجناس ایشان بود. اجناسی نظیر طلا و نقره، سنگهای قیمتی و مروارید، کتانهای لطیف و ابریشمهای ارغوانی و قرمز، انواع چوب‌های معطر و زینت آلات عاج، گرانترین کندکاری‌های چوبی، مس و آهن و مرمر، ادویه و عطر، بخور و پماد، کندر و شراب و روغن زیتون، آرد ممتاز و گندم، گاو و گوسفند، اسب و عرابه، بره و جان‌های انسان‌ها. تاجران اشک ریزان خواهند گفت: تمام چیزهای دوست داشتنیت را از دست دادی. آن خوراکهای لذیذ و تجملات زیبا و خیره کنندهی که برایت آنقدر عزیز بود هرگز دوباره نصیبت نخواهد شد. دیگر خبری از آنها نیست. در اینجا تصویری از شهرهای امروز مانند لندن، پاریس، روم، نیویورک و لس‌آنجلس را مشاهده می کنیم. می توانید هر چیزی را که بخواهید در این شهرها خریداری کنید. اگر پول و سرمایه داشته باشید، می توانید بخرید. امروز در دوران سرمایه‌داری و مادی‌گرایی زندگی می کنیم، همانطوری که وضعیت شهر سور در آن روزگار چنین بود. شهر سور مانند یک کشتی بزرگ بود. هرچه مردم احتیاج داشتند در آن کشتی بود و نوای موسیقی به گوش می رسید. خنده و لذت‌جویی همه جا دیده می‌شد. شراب و انواع نوشیدنی‌ها در دسترس همه بود و آنگاه تمام اینها ناپدید شد. خدا شهر را داوری و مجازات نمود. اکنون در اینجا مرثیه و ناله را برای آن شهر بزرگ می‌شنویم. همین موضوع دقیقاً آنچه است که برای دنیا در زمان آخر اتفاق خواهد افتاد. در آن روزهای آخر بازار سهام و تجارت سقوط خواهد کرد و هرچه که ذخیره و پسنداز کرده اید هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت و هرچه تصور می‌کردی که دارای ارزش است ناگهان بیهوده و بی ارزش خواهد شد و مانند خاک و خاکستر خواهد بود. چه روز پر از اندوه و غم‌انگیزی بود روزی که شهر سور سقوط کرد. چقدر اندوه بار و غمناک است وقتی همین اوضاع دوباره برای دنیا اتفاق بیفتد. مراقب و هوشیار باشید. به این دنیا امیدوار نبوده و وابسته به آن نشوید. من فکر می‌کنم که مردم بایستی از رفاه اجتماعی امروزه لذت برده و خوشحال باشند. هیچ خطا و اشتباهی در آن نیست، ولی باید مواظب باشی که تبدیل به یک عادت منفی یا یک بت نشود. متاسفانه امروزه برای بسیاری از مردم دنیا رفاه و لذت دنیا مانند بتی است که به عبادت او مشغولند. حتی در تعداد زیادی از کلیساهای دنیا تعلیم کتاب مقدس واقعاً کم است. برای بسیاری از افراد ایماندار بودن نقشی است که به نمایش می‌گذارند. به یکدیگر دست داده و در مراسم شرکت نمودن را مشارکت می‌نامیم و درباره آن حرف می‌زنیم. بعضی اوقات نیز آیه‌ای را از کتاب مقدس بر زبان می‌آوریم تا نشان دهیم که مذهبی و ایماندار هستیم و خود را مشغول به انجام مراسم کلیسا می‌کنیم. مردم در شهرهای سور و اورشلیم نیز چنین کردند و خدا ایشان را نابود نمود. خدا آنان را از بین برد چون آنها دارای فرصت، امتیاز و مسئولیتی بودند که به آن بی‌توجهی کردند. در حزقیال فصل 27 آیه 32 الی 36 می‌خوانیم: و این مرثیه را برای تو خواهند خواند. در تمام دنیا شهری به زیبایی و عظمت سور نبود، ولی می‌بینید حالا چگونه در وسط دریا خاموش شده است. ای سور، اموال و ثروت تو بسیاری از قوم‌ها را سیر می‌کرد. پادشاهان جهان را با کالاهای صادراتی خود ثروتمند می‌نمودی، اما اینک در هم شکسته شده زیر دریا مدفون شده ای. تمام کالاها و کارکنانت با تو هلاک شدند. همه ساحل نشینان از آنچه به سر تو آمده است حیرانند. پادشاهان ایشان وحشت زده و پریشان حال می باشند. تجار ممالک سر خود را تکان می دهند چون سرنوشت تو وحشتناک است و تو برای همیشه از بین رفته ای. شهر سور مانند کشتی بزرگی بود که در دریا غرق شد و هر آنچه در آن بود به زیر آب رفت. وقتی در میان ویرانه‌های شهر سور قدم می‌زدم، هیچ آواز موسیقی و خنده‌ای را نمی‌شنیدم. نمی‌توانستم هیچ یک از ساختمان‌های عظیم یا طلا و نقره را در آنجا ببینم. تمام آنچه در آنجا دیدم، تکه‌های شکسته کوزه‌ها و آثار ویرانه‌ای بود که نشان می‌دادند زمانی در آنجا شهری بزرگ وجود داشته است. و خدای آسمان می‌گوید: من تو را داوری و مجازات کردم. این تصویر شهر سور باید پیامی برای ما و نسل امروزی باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 27 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 28 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 28. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: داوری بر علیه نافرمانی سور، داوری بر ضد پادشاه سور. داوری بر علیه نافرمانی سور. در این فصل داوری بر ضد فرمانروا و پادشاه سور و سیدون را مشاهده می‌کنیم. نبوت به فراتر از حاکم محلی آنجا، یعنی به آن کسی نگاه می‌کند که پادشاهان دنیا را در اختیار خیش دارد. در اینجا شیطان مورد نظر است. در حزقیال فصل 28 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: پیغام دیگری از جانب خداوند به من داده شد. ای انسان خاکی، به حکمران سور بگو که خداوند می‌فرماید تو به قدری مغرور شده‌ای که فکر می‌کنی خدا هستی و در قلمروی خود که جزیره ایست در وسط دریا مانند یک خدا بر تخت نشسته ای. هرچند به خود میبالی که مثل خدا هستی، ولی بدان که انسانی بیش نیستی. تو میگویی از دانیال داناتری و هیچ سری از تو مخفی نیست. دوباره کلام خدا به حزقیال گفته می شود و این دفعه دو پیام هستند، یکی برای فرمان روایی سور و دیگری برای پادشاه آنجا. در پشت این پادشاهی بزرگ، مرکز تجاری ثروتمند، محور سیاسی موفق و حکومت قدرتمند سور، کسی را خواهیم یافت که ظاهراً کنترل و اختیار تمام حکومت‌های دنیا را در دست دارد. این فرد شیطان است. بر طبق انجیل لوقا فصل 4 آیه 5 الی 7 او هنگام وسوسه نمودن خداوند عیسی مسیح در بیابان حاکمیت بر پادشاهان دنیا را به او پیشنهاد کرد. پس شیطان او را به قله کوهی برد و در یک آن تمام ممالک جهان را به او نشان داد و گفت اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی تمام این ممالک را با شکوه و جلالشان به تو خواهم بخشید، چون همه آنها از آن من است و به هر که بخواهم واگذار می کنم. خداوند پیشنهاد شیطان را رد کرد، اما نه به این دلیل که حاکمیت شیطان بر حکومت دنیا را قبول نداشت. عیسی مسیح می دانست که شیطان بر پادشاهان دنیا حاکم است. در نهایت عیسی مسیح بر تمام حکومت‌های دنیا حاکم خواهد شد، ولی نه به عنوان همکار شیطان. امروز هنوز شیطان رئیس و فرماندار قدرت‌های دنیا می‌باشد. اوست که در واقع حکومت‌های دنیا را هدایت و رهبری می‌کند و هیچ اهمیتی نیز ندارد که ما از این واقعیت خوشنود باشیم یا نباشیم. به نظر من در اینجا نمونه ای از ضد مسیح را مشاهده می کنیم. در واقع ضد مسیح در دو شخصیت در کتاب مقدس معرفی شده است و یوحنا می گوید که تعداد زیادی از این نوع شخصیت ها وجود دارند. یکی از آنها شخصیت مسیح را تکذیب کرده و دشمن او خواهد بود و دیگری از مسیح تقلید کرده و شبیه عیسی مسیح عمل خواهد نمود. یک حاکم مذهبی و یک حاکم سیاسی وجود خواهد داشت. من معتقدم آنچه در اینجا حزقیال میگوید ترکیبی از این دو شخصیت است. میتوان گفت که این نماینده پادشاه است. تو به قدری مغرور شده ای که فکر میکنی خدا هستی. این دقیقا آنچه است که ضد مسیح تصور خواهد کرد. پولس رسول در این باره در نامه دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 4 چنین میگوید او با هرچه که مربوط به دنیا و خدا است مخالفت خواهد نمود، حتی وارد خانه خدا خواهد شد و در آنجا نشسته ادعا خواهد کرد که خداست. و در اینجا در مورد فرمان روایی سور چنین گفته شده است در وسط دریا مانند یک خدا بر تخت نشسته ای. اما خدا به او میگوید هرچند به خود میبالی که مثل خدا هستی، ولی بدان که انسانی بیش نیستی. حزقیال در آیه 3 به دانیال اشاره میکند. به یاد دارید که حزقیال و دانیال در یک زمان زندگی میکردند. حزقیال احترام زیادی برای دانیال داشت و دانیال نخست وزیر بابل بود که واقعا برای خداوند با ایمانش ایستاده بود. شخصا فکر می کنم که کار حزقیال سخت‌تر بود. او در میان اسیران زندگی کرده و برای ایشان موعظه می کرد. اما طوری که قبلا نیز گفتم بیشتر ترجیح می دادم که در کاخ سلطنتی زندگی کنم و یک شب را در چاه شیران به سر ببرم به جای اینکه مجبور باشم با اسیران کار کرده و به آنان پیام خدا را اعلام کنم. اما حزقیال در این مورد نمیتوانست خودش انتخاب کند. حزقیال به حکومت دانیال اشاره میکند. حزقیال میگوید که این فرمان روای سور فرد زیرکی بوده است. اگر فکر میکنید در آن روزگار افراد حکیم و باهوش یافت نمیشدند، در اشتباه هستید. فکر میکنم که حکیمان آن زمان حتی بهتر از افراد باهوشی بودند که امروزه در دانشگاه‌های مانند دانشگاه هاروارد جمع شدند. در روزگار حزقیال واقعاً اشخاص حکیم و باهوشی وجود داشتند. من معتقدم که این فرمان روایی سور جنبه یا شخصیت حاکمیت مذهبی ضد مسیح را نشان می دهد و فکر می کنم که از قوم اسرائیل خواهد آمد. دقت کنید، جنبه یا شخصیت حاکم سیاسی ضد مسیح از دریا، یعنی از میان ملل دنیا خواهد آمد. به نظر من او یک غیر یهودی است. مشاور او حاکم مذهبی خواهد بود که از سرزمین اسرائیل خواهد آمد. حاکم مذهبی به عنوان نخست وزیری برای حکم سیاسی خواهد بود، مانند جایگاهی که دانیال در حکومت بابل داشت. این مقایسه کمک می کند تا دو شخصیت یا دو جایگاه ضد مسیح به تصویر کشیده شود. داوری بر ضد پادشاه سور. در حزقیال فصل 28 آیه 11 می خوانیم: بار دیگر خداوند به من فرمود، حزقیال اجازه نمی دهد کسی فراموش کند که او عقاید و افکار خودش را بیان نمی کند، بلکه پیام خدا را به آنان اعلام می کند. مرثیه ای را برای شهر سور شنیدم. درباره فرمان روایی سور صحبت کردیم و اکنون مرثیه ای برای پادشاه سور را خواهیم شنید. در اینجا در واقع پادشاه محلی سور مورد نظر نیست. پادشاه بودن در آن روزگار کار ساده‌ای نبود. تاج بر سر داشتن آسان نبود. شکوه و جلال پادشاهی مدت زیادی دوام نداشت. در پشت حکومت سور در واقع شیطان پادشاه اصلی بود. حزقیال فصل 28 یکی از معدود متن‌هایی در کلام خدا است که به ما ریشه و اصل شیطان و شریر را معرفی می کند. به آیات بعدی با دقت توجه کنید. در حزقیال فصل 28 آیه 12 گفته می شود: ای انسان خاکی، برای پادشاه سور گریه کن. به او بگو که خداوند می فرماید، تو مظهر کمال حکمت و زیبایی بودی. شیطان حکیمترین مخلوق بوده است. این نکته را به یاد داشته باشید که شیطان نیز یک مخلوق است. او از همه نظر به طور کامل زیبا آفریده شده بود. اگر در مورد شیطان به عنوان موجودی که دارای شاخ‌ها، پنجه‌ها و چهره‌ای زشت است فکر می‌کنید، در اشتباه می‌باشید. این نوع تصویر از شیطان در واقع از افسانه‌های یونانی آمده است که در قرون وسطا در میان مسیحیان رواج یافت و ریشه اصلی آن به آسیای صغیر باز می گردد. در پرغامه معبد بزرگ آپولو وجود داشت و همچنین معابدی در قرنطیه و در افسوس را می توان نام برد که در آنها خدای لذت پرستیده می شد که بتی بود با شاخهایی مانند بز و بر طبق افسانه ها در میان تاکستان ها می دوید و خدای شراب بود. در این اسطوره ها او موجودی بوده است با شاخها، پنجه ها و چهره ای زشت که آن را در افسانه های یونان میابیم. اما کلام خدا شیطان را به این صورت معرفی نمی کند. کتاب مقدس او را موجودی کاملا زیبا و جذاب معرفی می کند. اگر می توانستید او را ببینید، می دیدید که او زیباترین موجودی است که تا کنون آفریده شده است. شاید شنیده باشید که مردم درباره رهبران بعضی از گروه‌های انحرافی چقدر از زیبایی و جذابیت آنان تعریف می‌کنند. مردم چنین فردی را در واقع پرستش و ستایش کرده و او را به مقام خدایی می‌رسانند. اما آیا می‌دانید که چنین فردی در واقع چه کسی است؟ او یک خادم شیطان است و باعث گمراهی و سقوط انسان‌ها می‌شود. چقدر خادمین شیطان خطرناک می باشند. پولس در مورد خادمین شیطان در نامه دوم قرنتیان فصل 11 آیه 13 الی 15 چنین نوشته است: این قبیل افراد هرگز از جانب خدا فرستاده نشدند. ایشان فریبکارانی هستند که از سادگی شما سوء استفاده کرده خود را رسولان مسیح معرفی کردند. اما جای تعجب نیست، چون اگر شیطان میتواند خود را به صورت فرشته نور درآورد، خدمتگزارانش نیز میتوانند خود را به شکل خدمتگزار خدا درآورند. اما سرانجام ایشان به سزای اعمال زشت خود خواهند رسید. در اینجا حزقیال میگوید تو مظهر کمال، حکمت و زیبایی بودی. چه چیزی عامل سقوط و نابودی او شد؟ در آیه 15 به این سوال پاسخ داده می شود. در حزقیال فصل 28 آیه 13 الی 14 می خوانیم و در عدن که باغ خدا بود قرار داشتی، خود را با انواع سنگ های گرانبها از قبیل عقیق سرخ، یاقوت زرد، الماس، زبرجد، جزع، یشم، یاقوت کبود، یاقوت سرخ و زمرد تزئین می کردی. زیورهای تو همه از طلا بود. تمام اینها در آن روزی که به وجود آمدی به تو داده شد. تو را به عنوان فرشته نگهبان انتخاب کردم. تو در کوه مقدس من بودی و در میان سنگ های درخشان راه می رفتی. در عدن که باغ خدا بود قرار داشتی. هیچ یک از پادشاهان سور در باغ عدن نبوده است. خود را با انواع سنگ های گرانبها تزئین می کردی. می توانید تصور کنید چه موجود زیبایی بوده است؟ تمام اینها در آن روز که به وجود آمدی به تو داده شد. با توجه به متن آیه 13 در زبان اصلی چنین نوشته شده است و صنعت دفها و نایهایت در تو از طلا بود که در روز خلقت تو آنها مهیا شده بودند. شیطان نه تنها می توانست آواز بخواند، بلکه خود موسیقی بود. آیا می دانید اصل و شروع موسیقی بر روی زمین از چه زمانی بوده است؟ به کتاب پیدایش فصل 4 آیه 21 توجه کنید و در آنجا خواهید دید که از خاندان قائن ساختن ابزار موسیقی شروع شده است. و وقتی بعضی از موسیقی های امروزی را می شنویم، یقین دارم که از همان اجداد و نسل قائن چنین آوازها و قطعه‌های موسیقی ساخته شدند. شیطان یک موسیقیدان و خواننده نیز بوده است. او نه تنها زیبا، جذاب و باهوش بود، بلکه هنرمندی عالی نیز بود. شیطان فرشته نگهبان بوده است. یعنی او از تخت و عرش خدا محافظت می کرد. منظور از عدن در این آیات باغ عدن بر روی زمین نیست، بلکه تصویری از بهشت آسمانی می باشد. شیطان زمانی حق ورود به بهشت را داشت و قبل از سقوطش از آنجا به عنوان فرشته نگهبان به خدا خدمت می کرد. در برنامه آینده بررسی خواهیم کرد که چه عاملی باعث سقوط و رانده شدن او از بهشت آسمانی و در نتیجه داوری و مجازات او شد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.